و اندیشه‌های خودتون رو به ما منتقل بکنید. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه آوای قانون از شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میهمین خانمم دیارو 100 تاس به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زندان هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری
دمال پرونده هم
خاطر به سلام
والا در تو قتل مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
کدام یک از انواع مبایعه نامه ها حقوق طرفین را تضمین می کند؟ چالش های موجود در قولنامه های فروش آپارتمان ها کدامند؟ شرایط فسخ قرارداد در قولنامه ها چگونه تبیین می شود و بررسی مسائل و مشکلات مبایعه نامه های چاپی در برنامه امروز آوای قانون؟ به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به آوای قانون امروز سه‌شنبه 15 آذر ماه 1401 که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امروز میخوایم موضوع فسخ قرارداد و مشکلات مبایعه نامه های چاپی رو مورد بررسی قرار بدیم با همراهی کارشناس محترمی که همچون همیشه در برنامه آوای قانون در خدمت یکی از این عزیزان هستیم. با حضور یکی دیگر از کارشناسان برنامه امروز رو تقدیم حضورتون کنیم، البته امروز به صورت تلفنی. قبل از اینکه دعوت کنم مهمان ارجمندمون سخنشون رو آغاز بکنن، یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست که شما میتونید نظراتتون رو ارسال بفرمایید برای این شبکه رادیویی، و همچنین 2786-1035 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو. شماره سرقمی 162 بدون نیاز به گرفتن کد هم از سراسر کشور عزیزمون. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و شما میتونید نظراتتون رو راجع به این برنامه یعنی آوای قانون از رادیو گفتگو منعکس بفرمایید. ایران صدا پایگاه تلرسانی هستش که به نشانی www.iranseda.ir یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه که در همین پایگاه تلرسانی قابل دسترسی هست میتونه پخش زنده شبکه های رادیویی و البته دسترسی به فایل ذخیره شده برنامه های پخش شده رو به منظور بازشنوایی در اختیار شما عزیزان قرار بده. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا در برنامه آوای قانون میزبان جناب آقای دکتر سعید نامدار، قاضی و معاون محترم دادگستری اسلام شهر باشم. جناب آقای دکتر نامدار سلام، خیلی خوش آمدید به آوای قانون امروز.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
زنده باشید. خب راجع به مبایعه نامه ها میخوایم صحبت بکنیم. البته شنوندگان احتمالاً حضور ذهن دارن اگر پیگیر برنامه های آوای قانون که سه‌شنبه ها و چهارشنبه ها تقدیم حضورشون میشه از رادیو گفتگو حوالی ساعت 11 میدونن که راجع به مقوله های مختلف در حقیقت قراردادها و قولنامه هایی که موجود هست و نکاتی که موجر و مستأجر باید بدونن مواردی رو تقدیم حضورشون کردیم. امروز میخوایم راجع به بیشتر مبایعه نامه هایی که حالا عمدتا روی چاپی ها میخوایم تمرکز بکنیم و البته نکات و حواشی اون، مثلا اینکه فسخ قرارداد به چه صورت هست و نکاتی که عرض کردم صحبت بکنیم. در خدمت شما هستم. ابتدا بفرمایید، توضیح رو بفرمایید تا من هم پرسش هایی رو خدمت شما مطرح بکنم.
خواهش میکنم. یکی از موضوعاتی که خیلی مبتلا به تمامی افرادی که طرف یک قرارداد قرار میگیرن وجود داره، بحث مربوط به فسخ هست.
بله.
و معمولا وقتی که افراد مواجه میشن با اینی که با یک شمشیر دولبه هم هست، یعنی این رو بعد من خدمت رو عرض بکنم، یعنی افراد ما میبینیم که در دو صورت مختلف با این موضوع برخورد میکنن. یکی اینی که افراد مواجه میشن با اینی که طرف مقابلشون میگن آقا قرارداد ما فسخ شده و او اظهار بی اطلاعی میکنه و متوجه میشه که یک شرطی در یکی از این موبایلنامه های چاپی وجود داشته که این حق فسخ رو به طرف مقابلش میداده و او اطلاع نداشته، و یا به صورت این طرف داستان هم وجود داره، شخص میخواهد که بنا به هر دلیلی اون موبایلنامه رو فسخ بکنه، منحل بکنه، اون قراردادی رو که ایجاد کرده از بین ببره، اما وقتی مراجعه میکنه میگن آقا در این موبایلنامه به صورت چاپی و پیش‌فرض که وجود داشته شما همه خیاراتی که برای فسخ بوده رو از خود ساقط کردی و الان دیگه نمیتونی این قرارداد رو فسخ بکنی و با هر مشقتی که برات ایجاد کرده باید به حیات این قرارداد ادامه بدی و نمیتوانی اون رو از بین ببری.
پس یعنی در حقیقت شرط فسخ میتونه مزیت هم باشه، یعنی همیشه اونطوری نبینیم که میخوایم بزنی زیر قرارداد و اینها، درسته؟ یه جایی میتونه راهگشا باشه خود حق
فسخ. دقیقاً، یعنی این فسخ اگر با علم و آگاهی در قراردادها به کار بره،
بله،
میتواند موجب ضررهای آتی رو از افراد بگیره. یعنی در این حال که بعضی موقع‌ها تبدیل میشود به یک اهرم فشاری که افراد بر اثر این که ببینن قیمت املاک سود پیدا کرده و اینها دوچار یک ضرر شدن و میان از این حق فسخ استفاده میکنن برای اینی که اون قرارداد رو به هم بزنن و خدای نکرده سوء استفاده بکنن، در این حال هم در یک جایی واقعا این حق فسخ یک راه حلی است برای برون رفت از یک قراردادی که برای افراد ایجاد ضرر کرده. یعنی واقعا میتواند همون تعبیری که خدمت رو عرض کردم مثل شمشیر دولبه عمل بکنه.
بله.
در یک جایی واقعا مزایایی داشته باشه، مزیتهایی داشته باشه که یکی از طرفین بتونه بهش استناد بکنه، و در یک جایی هم میتواند به ضرر افراد استفاده بشه. و حالا ما میخوایم امروز یه مقداری موضوع رو باز بکنیم که بگیم آقا این فسخ قرارداد به چه نحو است، اصلا چه شرطهایی باید بیاد، این واژه کلی که بعضا در قراردادها افراد میبینن و معنیشونو میدونن، اسقاط کافه خیارات، اصلا به چه معناست، شامل کدام یکی از خیارات میشه، چه خیاراتی در قانون تصریح شده، و این موزل که یک بخشش برمیگرده به موبایلنامه های از پیش تعیین شده یا چاپی که حالا صورت هم هست یا به صورت چاپی یا کد رنگی که حالا در ادامه بیشتر در خدمت
هست. تازه اون دنباله هم داره، بعضی جا نوشته مثلا اسقاط کافه خیارات رو مثلا پذیرفت بجز مثلا خیار قبن و خیار فاحش و اینها که مثلا یه خورده شاید عجیب و غریب باشه برای حالا مردم عادی،
و بله اصلا تفاوتشون رو ندارن، اصلا همین خیار قبلی که الان حضرت علی فرمودن، قبل فاحش داریم، قبل افحش داریم، اصلا چه این افحش چیست، فاحش چیست، اصلا این چرا استثناء شد، و چرا بعضی موقعا می نویسن شما همه خیارات رو از خودتون سلب کردید، حتی قبل فاحش و افحش رو که سعی میکنن مثلا محکمتر بکنن، آیا واقعا در یک چنین
کاری اصلا میشه، آیا چنین کاری کردن؟ بسیار خوب،
میخوام این حال امروز شلا
بله دیگه
در خدمت شما و شنوندگان مورد بررسی
حالا اونو برام بگن یکم کارشناسی میکنن که مثلا قبل از مغبون میاد و زیان و این، حالا شما خواهید گفت برای ما. حضور شما عرض کنم که خب ما فقط میخوام بدونیم که این بحث فسخی که فرمودید ارتباط مستقیم با نوع موبایلنامه هم دارد یا خیر، دو تا مسئله مستقل ببینیم اینها رو، یعنی بحث فسخ رو مجزا راجبش در حقیقت تر موضوع بکنیم، یا اینکه خیر بخشی از نکات فسخ مستقیم مربوطن به اون شرایطی که چاپ شده در موبایلنامه و خب ما نمیتونیم تغییرش بدیم به ظاهر.
نه، ما یه نکات کلی رو ابتدا من میخوام در خصوص خود فسخ که اصلا
بله،
مردم بدانن این واژه یعنی چی، چه کاربردی داره، اول راجع به این صحبت بکنیم. بعد که آشنایی پیدا کردیم نسبت به فسخ، بعدش اون وقت میایم میگیم که خب حالا در این موبایلنامه های از پیش تعیین شده و چاپی چه عباراتی به کار رفته و افراد نسبت به این چه حساسیتی باید به خرج بدن.
خب بفرمایید همون تعریف فسخ رو در حقیقت برای شنوندگان.
به لحاظ قانونی ما 10 نوع خیار رو به صورت مصرح قانونگذار تصریح کرده در قانون، اما در جاهای دیگه هم یکی دو تا فصل رو نهاد کرده که حالا عددش رو میگن که 12 تا ما فسخ داریم، یعنی خیار داریم در واقع.
خود خیار رو هم بله یه توضیح بفرمایید.
آره همون رو خواستم، همون خود خیار رو بگم. ببینید خیار برخلاف اون چیزی که شاید در ذهن ایجاد بشه، از همیشه واژه اختیار، خیره،
بله،
اختیار داشتن میاد. ما میگیم وقتی شخصی خیار دارد
مخیره، یعنی میتونه اختیار
دارد، مخیر است، اختیار دارد، میتواند معامله رو برهم بزند. چون آقای خوشمام عزیز همونطور که خود حضرت علی مستحضرید، عقدی که منعقد میشه، حالا چه عقد خرید و فروش باشه، بی باشه، اجاره باشه، قانونگذار ما در ماده 219 قانون مدنی اصل رو بر لزوم اون گذاشته. اصل بر لزوم یعنی چی؟ یعنی این که قراردادی که منعقد میشه برای طرفین لازم الاجراست و هیچ کدوم حق ندارند که این قرارداد رو برهم بزنند، مگر اینکه این مگرش میاد در همین حوزه‌ای که امروز میخوایم راجعش صحبت بکنیم، یعنی خیارات و فسخ.
بسیار خوب. من فقط چیزی که آموخته بودم در برنامه گذشته اینجا به کار ببرم، شما تایید یا در حقیقت اصلاح بفرمایید، این که در حقیقت قانونگذار میگه که عقود در حقیقت و قراردادهای بین مردم محترمه و یکی از ارکان در حقیقت تصمیم گیری و اینکه بخوان نظر بدن راجع به یک مسئله که پیش اومده، اینی که قرارداد دو طرف رو میان بررسی میکنن و یکی دیگه در حقیقت اون شرطهایی که گذاشته شده. درسته؟
دقیقاً. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید آقای خوشبام. البته من خودم فکر کنم تو یکی دو سه جلسه قبل این موضوع رو گفتم که در نه در حقوق ما،
بله،
در تمام حقوق‌های کشورهای دیگر هم این گونه است که وقتی طرفین اختلاف براشون ایجاد میشه، اول به قراردادشون مراجعه میکنن. حتی یک اصطلاح انگلیسی هست که من اصطلاح به کار هم بردم در یکی از جلسات قبل، که میگن agreement is all، یعنی توافق طرفین همه چیزه. یک اصطلاح حقوقی، یعنی خودش حتی برتر از قانونه، چرا که خود قانون هم این اجازه رو داده که افراد هر گونه توافقی رو که میخوان حتی برخلاف قانون انجام بدن. یعنی مثلا میگم قانون ذکر میکنه که هزینه نقل و انتقال با فروشنده است، چون جزء اون ملزومات تسلیم نبیه، اما طرفین میتونن برخلاف قانون توافق بکنن و بگن نه، تمامی هزینه های مربوط به نقل و انتقال با خریدار هست.
بله.
یعنی خود قانونگذار برای توافق افراد این شأن رو قائل شده که بگه خود قانون رو هم حتی میتونن برخلافش شرط بکنن. البته با این شرایطی که میگه آقا هر توافق برخلاف قانونی هم نمیشه، برخلاف نظم عمومی نشه که حالا بحث ما نیست، اما قانونگذار ما این حق رو داده و این حتی منشأ فقهی هم داره، بحث مربوط به اوفو بالعقود یا العقد و عهد، اینها همه اشاره بر این دارد که آنچه که رابطه بین دو طرف رو تعیین کننده هست و برش حاکم هست، اون توافق دو طرفه. توافق دو طرف خیلی اهمیت داره. برای همین ما امروز میخوایم راجع به بحث این نسخه های چاپی صحبت بکنیم.
درسته.
چرا که تو این نسخه های چاپی ما میان چیزی رو به عنوان اراده خودمون زیرش امضا میکنیم،
از قبل تعیین شده،
تعیین شده است دقیقاً. اصلا اطلاع ندارین که داخل اون چی هست، اصلا شاید جزی از اراده ما نباشه. که یکی از مهمترین نکاتی که ما زیلش رو امضا میکنیم که فکر میکنم کلیدی ترین نکتهش باشه، شرایط مربوط به فسخ
قرارداد. خب بازگردیم به اون فسخی که میفرمودید، فرمودید تا 12 تا رو یا حالا 10 تا رو در حقیقت راجبش صحبت میکنم و راجب کلمه خیار یا در حقیقت اختیار داشتن، در حقیقت مخیر بودن دو نفری که دارن به انجام میدن، در حقیقت داشتید میفرمودید نکاتی رو.
داشتم عرض میکردم، چون این واژه خیار حتی ما بعضن دیدیم در همین خود رسانه ملی در سلیار ها اینا حتی باش خیلی شوخی میکنن، چون واقعا افراد نسبت به اطلاع ندارن. حالا ما اینجا در حدی که شنوندگان دارن میشنوند صحبت های ما رو، پس یک بار برای همیشه بگیم آقا خیار منزله اختیار داشتن است. اختیار بر چی؟ اختیار بر برهم زدن معامله. حالا این اختیار برهم زدن معامله به دو صورت ایجاد میشه، یعنی یا قانون به ما اختیار برهم زدن قرارداد رو در یک شرایطی میده، یا قرارداد یک سری شرایطی رو برای برهم زدن خودش به طرفین این اختیار رو میده و ایجاد میکنه براشون. یعنی چی؟ به یک لسان دیگه عرض میکنم خدمت، قانون آمده از یک سری خیارات رو، یک سری اختیارات رو برای طرفین در نظر گرفته، یا اگر این اتفاق ها افتاد شما میتونی معامله رو برهم بزنی.
بله.
یکی از اون خیارات مثلا اسمش خیار مجلسه، عنوانشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی دو طرف تا زمانی که توی همون مجلسی که دارن عقد رو منعقد میکنن
میتونن منصرف شن.
دقیقا، با اینکه امضا کردن، یعنی طرف حالا اتفاقا عامیانه اینو نمیدونن، وقتی مثلا میرن در دفتر املاک در بنگاه میشینن و امضا میکنن، بعدش اتفاقا یک صلواتی هم میفرستن، یک شیرینی هم بین همدیگه پخش میکنن، نمیدونن تا زمانی که اونها هنوز تو اون جلسه نشستن یکی میتونه به هم بزنه.
خیلی عالی، خب این نکته خیلی مهمیه، خوبه.
یکی اگه بگه من میخوام به هم بزنم، همون متصدی بنگاه میگه آقا دیگه شما امضا کردی نمیتونی به هم بزنی. اصلا چنین چیزی
نیست.
تا زمانی که طرفین در همون مجلس حق و قرارداد نشستن میتوانن اون رو بر هم بزنن، در حالی که عامیانه میگن آقا دیگه امضا کردی تمام شد. نه، تا زمانی که نشستن، تا زمانی که دارن صحبت میکنن، با اینکه امضا کردن قرارداد رو، میتونن اون رو فسخ بکنن.
بسیار خب، این خیار مجلس یا اختیار بر هم زدن قرارداد در همون جلسه است.
یه داخل پرانتز،
بله بله، یه داخل پرانتز همین رو بپرسم، ان شاءالله که نه دبه کردن نه اینکه حالا شرایط فسخ در مجلس به وجود بیاد، ولی خب در چنین شرایطی یه کار دیگه هم باید انجام بدن، باید اون امضا رو پاره کنن یا باید پاشن برن. اینم یاد بگیرن مردم. خیلی کوتاه بفرمایید.
یکی از محورهایی بود که من خدمت عرض کردم. حالا بعد از اینکه ما خیار رو بشستیم، چون یه میخواد عرایزم مونده،
بله بفهمید بفهمید
چگونه حالا من اگر یه همچین حقی رو حالا یا قانون به من داده مثل بله. همین موردی که عرض کردم
یا قرارداد
داده، من چگونه باید این حق خودم رو اعمال بکنم؟
بله،
گام بعدی ما که میخواییم راجبش صحبت بکنیم راجب اعمالش. پس یه سری خیارات مثل این که عرض کردم، خیار مجلس، اینها قانون به ما این اختیارات رو میده که حالا مواردش در خود قانون ذکر شده و محدود هم هست، اما آنچه که بیشتر امروز ملاک حرف ما هست اون اختیارات، خیاراتی هست که به عنوان خیار شرط هم ازش یاد میشه که ما در خود قرارداد میگذاریم که طرف میتواند با استناد به اون قرارداد رو فسخ بکنه، که نکته کلیدی در اون هست. حالا اگر یک اختیار فسخی چه قانون به من داد
بله.
چه قرارداد به من داد، اگر من بخوام اون رو اعمال بکنم، با اگر طرفم زیر بار اون فسخ رفت، قبول کرد که آقا بله من خیار داشتم و میتونستم قرارداد به هم بزنم و به هم زدم، چون خب با توافق هم دیگه به قول شما اصلا میتونن یه خودکار قرمز روی موبایل های بگیشن و بگن آقا به دلیل فسخ مثلا یکی از طرفین به هم. اما اگر یه همچین اتفاقی نیفتاد، باید طرف به موجب اظهارنامه که در دفتر خدمات الکترونیک قضایی هم تنظیم میشه، مراتب فسخ خودش رو به طرف مقابل اعلام بکنه، و اگر طرف با اون اظهارنامه‌ای که از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی برش ارسال شد پذیرفت و زیر بار رفت و اومد اون چیزی که تحویل گرفته بود پس داد و کارا رو انجام داد، که فوق المراد، اگر نه باید به استناد اون قرارداد که اون حق فسخ رو به من داده و اون اظهارنامه‌ای که در دفتر خدمات الکترونیک قضایی فرستادم، بیام و در دادگاه با طرح دادخواست اعلان فسخ قرارداد، اعلان فسخ رو از دادگاه بخوام که دادگاه شرایط فسخ این قرارداد و انحلالش رو اعلام بکنه.
و اگه مدت زمانی گذشته باشن که مثلا ظرف یک هفته فسخ باید اعلام بشه به من مثلا خریدار، اون تاریخی که اون اظهارنامه ثبت میشه اونجا، یعنی تاریخ مراجعه به دفاتر قضایی ملاکه یا نه تاریخی
که تاریخ اتفاقا نکته خیلی خوبی گفتید. ببینید یه مسئله‌ای که وجود داره، ما در مورد خیاراتی که در قرارداد ذکر میشه، یعنی چی خیاری که در قرارداد ذکر میشه، حالا من مثالش مثلا به صورت یه جمله بگم، مثلا میگیم آقا اگر شما ظرف 3 ماه یکی از چکات پاس نشود، یکی از چکایی که به عنوان ثمن معامله، به عنوان پول این قرارداد دادی، اگر این چکت پاس نشود من حق فسخ دارم. اول از همه این حق فسخ باید مدت داشته باشه، باید حتما مدت درش ذکر شده باشه.
آها بله.
و من یعنی در خود قرارداد، و من هم داخل در این مدت فسخ رو اعلام بکنم. اگر داخل در این مدت فسخ رو اعمال نکنم، به منزله این هستش که من از این حق خودم منصرف شدم، انصراف دادم. و بعد نکته دیگری که وجود داره که بعضا افراد به مشکل میخورن این هست، طرف مثلا میگم
در قرارداد قید شده، همین مثالی که عرض کردم، اگر هر کدوم از چک ها پاس نشود شما حق فسخ دارید. طرف چک رو پاس نکرده و این فرد هم میخواد فسخ بکنه، اما هم فسخ میکنه هم مثلا مراجعه میکنه چک های دیگه‌ش هم میره برگشت میزنه. اگر شما دیگه قرارداد رو فسخ کردی دیگه نمیتونی بری سراغ این که بقیه چک ها رو برگشت بزنی. این برگشت زدن شما نسبت به چکای دیگه به منزله اینه که اصلا کلا از حق فسخت رجوع کردی، سفرنظر کردی، همونطور که شما فرمودید پذیرفتی این قرارداد رو برای خودت. و بعد طرف مثلا ما به مشابه خیلی داشتیم این موارد رو، طرف میاد دادخواست فسخ میده و طرف مقابل میگه آقا چه فسخی، ایشان آمده بعد از اون تاریخ چند تا از چکای من مراجعه کرده، و قانونگذار هم میگه آقا به هر لفظ و فعلی که دلیل پیدا بکنه برای اینکه ایشون از حق فسخش رجوع کرده و اون حق رو از خودش سلب کرده، اون سلب میشه. پس افراد اگر این حق فسخ رو در قرارداد گذاشته بودن برای خودشون،
بله،
که میتوانن در صورت برگشت خودش یا هر اتفاق دیگری، اینها حق فسخ دارن، در صورتی که تصمیمشون دیگه بر فسخ شد دیگه نمیتونن اقدامات دیگری رو انجام بدن که متعارض با اون باشه، متضاد با اون باشه، باید دیگه همون مسیر فسخ رو ادامه.
خب این فرمودید که بعد مدت داشته باشه، مثلا من میگم که هر یک از چک های شما که پاس نشود
من 10 روز وقت دارم، 1 ماه وقت دارم که اینا برگشت بکنن.
خب اگر درج نشه کلا اون خیار باطله، این اصلا دقیقا اعتبار نداره.
خیارش هست، باید حتما مدت داشته باشه. اگر مدت داشته باشه به منزله عدم ذکر بشه باطله.
و اگر بگویم هر یک از چک های شما که برگشت بخورد، اگر مثلا دومی و سومی برگشت خورد، من روی سومی میتونم خیار فسخم رو اعمال کنم، ولی رو دومی نمیتونم بگم چون رفتم برای چک بعدی دیگه، یعنی رو آخری شاید بتونم. بسیار خوب، اگر اجازه بفرمایید تا اینجا گفتگو رو متوقف داشته باشیم. مهمان ارجمندی بر روی خط ارتباطی ما حاضر شدن، با ایشون گفتگو کنیم ببینیم سوال و نظر ایشون چی هستش. سلام میکنم خدمت شنونده ارجمند، خیلی خوش آمدید به آوای قانون امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و مهمان گرامی.
متشکرم.
من اجازه میخوام 2 سوال مطرح کنم.
بفرمایید.
یکی این که مشارکت ساختی منعقد شده،
بله،
مالکین با سازنده،
بله،
ولی شرط پس قرار ندادن، سازنده به تعهدات خودش عمل نکرده، آیا بر اساس اون مکان زمینی میتونم خطفش کرد یا نه؟ این سوال اولا.
صداتون قطع شد، فرمودید که این قرارداد شرط فسخ نداشته و سازنده به تعهد عمل نکرده، آیا قابل فسخ یا خیر؟ درسته؟
کاملا، بله؟ کاملا با توجه به جایز بودن عقد مشارکت عرض میکنم.
بله.
دومین سوال رو مطرح کنم یا اینو پاسخ میفرمایید؟
بفرمایید، هر دوتا رو بفرمایید، شاید خداحافظی
بکنیم. دومین سوال من اینه که اگر در بیعی هیچ بخشی از ثمن پرداخت نشود،
بله،
آیا قابل ابطال هست یا خیر؟
بسیار خوب، یعنی اصلا جاری میشه اون قرار داده یا نه؟ حالا بعضی جا شاید بگن
که اون بسیار خوب.
خیلی متشکرم. اگر که دیگری ندارید آی دکتر نامدار، سوال گویا بود دیگه، من خداحافظی بکنم.
بله، سوال گویا بود. من فقط یه چون یه صحبتی توی فرماشات این مهمان
بپرسید، راهنمایی بفرمایید و آره خداحافظی کنم.
یه نکته ای هست که نه ایشون میتونن قطع بکنن. من
بله. پس من خداحافظی بکنم با شنونده ارجمندمون. خیلی متشکرم، از طریق گیرنده میتونید شنونده ما باشید. خدا نگهدارت.
ممنون شما.
زنده باشید.
ببینید یه نکته‌ای که وجود داره آقای خوشگام، ما بعضی از قراردادها هستن که در خود قانون عقد جایز به اینها میگیم.
بله.
اونها مثال‌هاش هم متعدده، مثلا میگن عقد ودیعه، عقد عاریه، مثال‌هاش هم متعدده. اما من یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم، عقد جایز، من یه نکته حالا گفتم به عقد لازم و خدمتون گفتم که عقود همه لازم هستن، من نمیخوام چون بحث تخصصیه بخوام الان عقد لازم رو توضیح بدم، جایز رو توضیح بدم، اما الان مثلا شنوندمون براشون این برداشت ایجاد شده که آقا حالا از کسی راهنمایی گرفتن عقد مشارکت دستا عقد جایز، عقد جایز نیست، عقد لازمه. ببین اگر مشارکت در ساخت رو بگیم آقا مثلا یک عقد جعاله است، چون جعاله عقد جایز، البته باز دوباره جعاله بعد از انجامش لازم میشه، یک بحثه این گونه داره، ولی در مورد عقد مشارکت در ساخت من اینو به صراحت عرض بکنم، همه عقود
ما این رو بعد برش بار بکنیم، یعنی این تصور رو بذاریم
همشون لازمه
ما اگر میخوایم حق فصل بذاریم، خودمون در اون قرار داد باید حق فصل رو بذاریم. منتظر این نباشیم که آقا مثلا قانون اون رو عقد جایز بدونه یا ما خودمون بخوایم، چون قرار داده مشارکت در ساخت، چون ما یه همچین عقدی در قانون نداریم، همه همکاران قضایی ما اینو به عنوان یک عقد خصوصی یا عقد غیر معین تحت شمول ماده 10 قانون مدنی میدونن و قراردادها تحت شمول ماده 10 قانون مدنی همشون عقود لازمن و کسی نمیتونه اون رو فسخ بکنه.
پس نتیجه فهمش شما در این بخش یعنی این که قرارداد بستی به تعبیر قدیم، حرف زدی باید پاش وایسی، یعنی سعی کنیم همه رو در حقیقت لازم بدونیم، یعنی اینکه متعهد به انجامش باشیم. یه جاهایی هست که حالا شما فرمودید فعلا امروز بهش نمیپردازیم دیگه، درسته؟
آره، یه سری عقود هست، عقود جایز به اینها میگن. حالا چون این بحث شاید از یه خورده عبارات تخصصی و فنی هم داره برای شنوندگانتون یه مقدار ثقیل باشه.
مبتلا به مردم داریم مثل مشارکت و اینجور چیزا، یعنی چیزی که مردم خیلی روزانه سر
ببینید نمیتونم
بگم مبتلا به خورده باشه یک بار.
ببین مثلا میگم همین مثلا حق ودیعه.
بله،
من وقتی مثلا چیزی رو به شما به عنوان ودیعه میدم، بله، باید بعدن هر زمان بخوام میتونم ازش پس بگیرم. عقد عاریه، حالا وقتی مثلا عقد ودیعه چی هست، عقد عاریه چی هست، اینا رو بخوام توضیح بدید.
البته در ذاتشون هم اینطوریه دیگه، قابل اتمام دیگه، هر وقت که بخوام قابل
آریه به شما میدم، هر زمان بخوام میتونم آریه امو پس بگیرم. ولی اون قراردادهایی که ببینید، اون چیزایی که مردم باهاش سر و کار دارن و به مشکل میخورن، مخصوصا شرایط اقتصادی امروز، همین قراردادهای بی هست، خرید هست، همین اتفاقا قراردادهای مشارکت در ساخت هست.
حالا مشکل ایشون چیه؟ چطور میشه مشارکت در ساختشون
حل کرد؟ مشارکت در خصوص ایشون، ببینید اگر واقعا یک سازنده ای بنا به هر جهتی توانایی اینو نداشته باشه که ادامه کار رو بخواد انجام بده، بتونه انجام بده. ببینید ما این چیزی داریم در قانون به اسم بحث شرط فعل. شرط فعل چی میگه؟ حالا عنوانو میگم، خود عنوانو شاید ثقیل باشه برای عقل. اما شرط فعل میگه شما اول من با آقای خوشکام یک قراردادی منعقد کردم، همین مثلا قرارداد مشارکت در ساخت.
بله،
ذیل این آقای خوشکام مکلف شدن به این که خونه من رو که خونه مثلا ویلایی بوده بکوبن و مثلا 4 طبقه 5 طبقه رو بسازن. وسط کار آقای خوشکام به کار خودشون ادامه ندادن و نساختن ادامه‌شون، نه حالا یا توانایی نداشتن یا اصلا نخواستن بسازن. اول از همه این که بهتر بود که من در این قرارداد اینو می‌ذاشتم که اگر کار من بیش از 2 ماه مثلا توسط سازنده ادامه نداشت، پیگیری نشد، یا به اصطلاح عامیانه کار خابیده بود، من اینو میگم. حالا اگر شنوندگان تو مخصوصا این خیلی مبتلا به جامعه ما، معمولا سالمندان جامعهمون هستن که خونه های کلنگی و ویلایی قدیمی دارن و خیلی هم توی این قضیه متضرر میشن. یه سازنده جوانی معمولا پیدا میشه، آقا برات میسازیم 4 طبقه میره بالا، 4 واحد بهت میدیم و اینها، اینو حتما قید کنید. آقا اگر در قراردادتون این رو ذکر بکنید که اگر 3 ماه 4 ماه بیش از حد کار خابیده بود، من مالک حق دارم اون قرارداد مشارکت در ساخت رو فسخ بکنم.
زمان بذاریم اینم، یعنی بگیم که ظرف 1 تا 1 ماه حق دارم فسخ کنم، یعنی این جزء اون شرط هاست.
دقیقاً میتونیم واقعیت بکنیم که این هم یکی از همون خیار شرط هاست که مدت میخواد. فکر بکنیم اگر بیش از 3 ماه کار خابیده بود و هیچ فعالیتی توسط سازنده انجام نشده بود، من ظرف 1 ماه من مالک میتونم قرارداد رو فسخ کنم. یا اصلا شرط فاسخ، حالا یه بحث دیگه است که اگه خود به خود اصلا قرارداد فسخ، اگه شما 3 ماه فعالیت نکنید،
این کامل تره فکر میکنم، چون ممکنه مثلا ما 3 ماه کار به خوال فرض عرض میکنم و بعد 1 ماه هم من اقدام نکنم، یعنی منصرف شدم دیگه، و دوباره 6 ماه دیگه بخوابونه دیگه هیچ حقی ندارم، درسته؟ طبق اون فرمایشی که شما فرمودید. اما اگه بگیم خود به خود فسخ میشود، این دیگه واقعا جدیتره و دیگه نیاز به زمان نداره.
حالا در این مورد شنوندمون که این اتفاق براشون نیفتاده بود،
بله،
ما یه بحثی داریم اسم شرط فعل که حالا همینو گفتم، من بله، سازنده من نیامده ادامه کار رو انجام بده.
بله،
قانون میگه که شما اول باید الزام ایشان رو بخوای. یعنی چی؟ یعنی دادخواست بدی به دادگاه، بگی آقا ما یک قراردادی داشتیم، ایشان مکلف بوده که بسازه اما دیگه نمیسازه، دادگاه مکلفش کنه که ایشون بسازه. دادگاه حکم میده، الزام میکنه که آی سازنده قرارداد تایبند باش و بساز. حالا اینجا 2 تا اتفاق میفته، یا بعد از این الزامی که شما از دادگاه گرفتی ایشون
تمکین میکنه و ادامه ساخت میده، یا نه به قولشون توانایی نداره نمیسازه. دادگاه اینجا چی میگه؟ میگه خب حالا که ایشون نس به تکلیف من